جلسه 14 کفای آخوند خراسانی استاد اسماعیلی، بحث اجتماع امر النهی، صفحه 193، کتاب های تک جلدی، اول عبارت احداها انه لا ریب فی ان الاحکام الخمسه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا ابو القاسم مصطفی محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عرض کردیم که جناب صاحب کفایه فرمودن که در باب مسئله اجتماع امر و نهی، که آیا اجتماع امر و نهی جایز یا جایز نیست، فرمودن سه نظریه وجود داره. جلسات قبل کنم جلسه دوم اینا بود خدمتتون عرض کردم. نظریه اول نظریه مشهور و صاحب کفایه بود. این دو بزرگوار، یعنی مشهور و بزرگوار جناب آقای صاحب کفایه، فرمودن که اجتماع امر و نهی در امر واحد با توضیحاتی که دادیم محال است. یعنی امر و نهی در امر واحد با هم جمع نمیشه. نظریه جمعی از متأخرین این بود که اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکن است که دو تا امر و نهی، سل و لا تقصه، در امر واحد، اون فعل خارجی من، ایستادن من در دار قصبی، حرکت من در دار قصبی برای نماز، چی؟ جمع بشه. نظریه منسوب به محقق اردبیلی که ایشون فرمود که عقلا اجتماع ممکنه، بفرمایید عرفا ممکن نیست، با توضیحاتی که عرض کردیم. مرحوم صاحب کفایه الان میخواد چیکار بکنه؟ الان بعد از اینکه ده تا مقدمه رو عرض کردیم، با چهار تا مقدمه دیگه میخواد حرفش رو ثابت بکنه، اون حرف اولیش رو. میگن مرد یه حرف میزنه، یک حرفش یه کلامه، ایشون میخواد این کارو بکنه. بگو اجتماع امر و نهی در شیء واحد چیه؟ بفرمایید ممتنع است، هم عقلا هم عرفا. متعرض کردیم با چهار تا مقدمه که امروز سه تاشو میخونیم، انشاءالله یکیش هم میمونه برای جلسه بعد، و ادله بر قول خودش که اجتماع محاله و رد ادله دیگری که میگن اجتماع ممکن. اما مقدمه اول خب چی بگیم الان ما؟ مقدماتی که میخواد با شروع اونا ثابت کنه قول خودش و صاحب کفایه چیه؟ آفرین، امتناع اجتماع امران. مقدمه اول چیه؟ مقدمه اول اینه که مراتب حکم بنابر قول علما مختلف. ما کاری به قول علما نداریم فعلا. مراتب حکم بنابر قول جناب مصنف چهار مرتبه هست. یه حکم وجوب چهار تا مرتبه داره. مرتبه اول مرتبه اقتضا و ملاک، یعنی یک حکمی اولین مرتبهش مرتبه اقتضا و ملاک. اقتضا و ملاک یادتونه گفتم همون مناط رو میگه، مصلحت و مفسده. خداوند وقتی میخواد یک حکمی بکنه، اولین مرتبه برای حکمش چیه؟ که اون حکم دارای بفرمایید منات باشه، و مراد از منات در واجبات و مستحبات مصلحته، و در مکروهات و حراماتیه مقصده. مرتبه اقتضا بهش میگن. کار دارید با اینو هی جای مختلف، انشالله حالا بخواید برید درس خارج یا حالا چی، نیاز هست اینا رو بدونید. مرتبه دوم مرتبه انشاء حکم. انشاء یعنی همون ابلاغ، جعل قانون، به قولی حالا نمیشتم تو جلواتون ضرب القاعده، یعنی چی؟ میاد حکم رو جعل میکنه، حکم رو بفرمایید بیان میکنه، خداوند جعل قانون میکنه، ضرب القاعده میکنه، بدین این که به مکلف برسونه ها، پیش خودش در حالا عالم چی میکنه بفرمایید در لوح محفوظ، در لوح محفوظ وجوب رو برای نمازی بفرمایید ایجاد میکنه، بفرمایید جعل میکنه. اینو میگن مرحله چی؟ انشاء، مرتبه انشاء. مرتبه بعدی مرتبه فعلیت یا بعث و زجره، که خدا وقتی اقتضا رو برای حکم دید بعد اومد جعل قانون کرد توی لوح محفوظ، این رو، این قانون رو به مکلف چی اعلام میکنه، ابلاغ میکنه به مکلف، چی دستور رو میده. این میگم مرتبه چی؟ فعلیت، یا به تعبیر دیگه بعث و زجر. بعث نسبت به واجبات و مستحبات، زجر نسبت به چی؟ حرام ها و مکروهات. حالا زجر بفرمایید حرام، زجریه که قابل چیز نیست، برگشت نیست، که چه زجر در بفرمایید مکروهات کمتره، یا بحث در واجبات بحثیه که قابل انکار نیست، حتما باید انجام بشه، بحث در مستحبات بفرمایید یه بحثیه که چی؟ اگه یه دفعه ترکم بشه اشکالی نداره. چهارمین مرتبه، مرتبه تنجزه. تنجز یعنی چی؟ مرتبه ای که دیگه جناب آقای مکلف علم پیدا میکنه به این حکمه، حکم برای چی؟ منجز میشه که اگر ترکش کنه بفرمایید دیگه معذور نیست، چوب بخوره عذاب میشه. مراتب حکم شدن چند تا؟ مرتبه اقتضا، مرتبه انشا، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجز. جناب صاحب کفایه میفرماید که با توجه به این مراتبی که عرض کردیم، دوتا حکم در تو چه مرتبه با هم دیگه چی دارن؟ بفرمایید تضاد دارن و تنافی پیدا میکنن و اجتماع امر و نهی پیش میاد. تو مرتبه فعلیت و تنجز، تو مرتبه فعلیت و تنجز و منجز شدن، فعلیت دو تا مرتبه، فعلیت و تنجز، دو تا حکم با هم دیگه مشکل پیدا میکنن. پس اجتماع وجوب و حرمت اگر اومد در یک شیء واحدی به فعلیت بخواد برسه، بفرمایید منجز بشه به گردن جناب آقای مکلف، اینجاست که دو تا حکم هم دیگه تنافی پیدا میکنن. چون تنافی پیدا میکنه میشه تکلیف المحال، یعنی یه چیز رو مولا یه چیز هم میخواد هم نمیخواد، که میشه تکلیف المحال. چون لازمش تنافی و تضاد در اراده مولاست، که میشه تکلیف المحال، چون اجتماع ضدن میشه در اراده مولا. یعنی مولا اون شیء واحد رو هم میخواد فعلی باشه هم بگید نباشه. هم گردن مکلف منجز باشه هم نباشه، هم مکلف معذور باشه هم نباشه. یعنی اراده مولا درش تضاد حاصل میشه. آره دیگه، همینه دیگه. آره حالا اگر صلات در مورد مکلف و حرمت قصد در مورد مکلف تو این فرده به فعلیت برسن، یعنی آقای مکلف باید تو این فرده تو این معنون هم انجام بده، بگو چون نماز واجب اصلا، هم بگید ترکش کنه چون قصبه، یعنی مولا همین کار رو میخواد هم نمیخواد، هم میخواد فعلیت این هم بفرمایید حرمت فعلی باشه که نمیخواش، هم بفرمایید وجوب فعلی بشه که چی؟ میخواد. این نمیشه دیگه، تضاد ده اراده مولا بشه، نمیشه تکلیف المحال. حتی اون کسانی که نوشتم توش دادتون، حتی اون کسانی که تکلیف و التکلیف بالمحال رو قبول دارن، تکلیف المحال رو قبول ندارن. اشاعره گفتیم یادتون، یه دفعه براتون توضیح دادم، یه دفعه ما تکلیف المحال داریم، یعنی از اصل تکلیف و مکلف کردن از جانب شارع درست نیست. چرا؟ چون لازمش تضاد در اراده بفرمایید خود شارع است، اجتماع ضدین است در اراده شارع که دوره. مثل چی؟ همین که عرض کردم، مولای این فعل رو هم بخواد هم نخواد، این برمیگرده به خواستن و نخواستن مولا، یعنی مولا یه چیزو هم میخواد هم نمیخواد، میشه بفرمایید اجتماع ضدین، دو تا ضد در وجود اراده مولا، اراده مولا درش تضاد پیش میاد، میشه تکلیف المحال. یه دفعه نه، در اراده مولا مشکلی پیش نمیاد. اصل فعل مولا مثلا میگه پرواز کن، پرواز کن، این نیست که اراده مولا مشکل براش پیش بیاد، چون یه چیز دیگه مقابلش تو اراده مولا نیست. منتها اصل کار برای مکلف مشکل داره، یعنی مکلفه تو گیره، مولا تو گیری پیش. ولی اگه یه چیزی رو هم بخواد هم نخواد، الان کی میخواد؟ مولا هم میخواد هم نمیخواد، میگه تکلیف المحال، محال مولا در ارادش تضاد باشه، این فعل رو هم بخواد هم نخواد. اشاعره ای هم که تکلیف بالمحال، مثالتون یادتون باشه اون مثال رو پرس کردم خدمتتون جلسه قبل، تکلیف بالمحال یعنی اصل تکلیف محال نیست، به فعلیت رسیدن امتثالش برای جناب آقای مکلفمون محاله. مثل اینکه مولا به کسی که قدرت بر پرواز نداره بگه پرواز کن. خب این مقدمه اول. پس مقدمه اولمون چهار مرتبه حکم شد. تو چه مرحله جناب آقایون احکام با هم دیگه تضاد دارن؟ بگن رفقا، فعلیت و تنجر. مقدمه دوم، احکام شرعیه جناب صاحب کیف به اسما و عناوین انتزاعیه که مطابقی در خارج نداره تعلق نمیگیره، بلکه بفرمایید احکام و افعال مکلفین در خارج و اون کارهایی که اینا در خارج از اون صادر میشه بفرمایید تعلق میگیره. چرا؟ چون غرض یعنی مصلحت یا مفسده مترتبه بر اسما و عناوین مجرده از بفرمایید فعل مکلف، این اسما و چیز غرض ها تعلق نمیگیره. یعنی چی؟ شاره کاری به کار مکلف نداشته باشه، توی یه عنوانی بگه این عنوان مصلحت داره یا این عنوان مفسده داره، در حالی که این عنوان تو خارج هیچ ما به ازایی چی نداشته باشه، درد نمیخوره. این که یه چیز مصلحت داره یعنی انجامش برای تو مکلف مصلحت داره، یا یه چیزی که بفرمایید مفسده داره یعنی ترکش برای تو، بفرمایید ترک کردنش، انجامش دادنش برای تو چی؟ برعکس گفتم، این که یه چیز مصلحت داره یعنی انجامش برای تو مصلحت داره، این که یه چیز مفسده داره یعنی انجامش برای تو مفسده داره، یعنی چی؟ ترکش کن. همش رو فعله، روی امتثال. اون که تو خارج اصلا مساله و مفاسد و احکام برای اینه که ما مکلف رو وادار کنیم به یه سری کارها، یه سری کارها رو بگیم انجام بده مصلحت داره رو، یه سری کارها رو بگیم ترک کن چی؟ مفسد. ولی اگر صرف عنوان باشه و صرف همون اسم یعنی صلا، عنوان صلا بدون اینکه تو خارج ما به اجازه داشته باشه فعلی از مکلف به عنوان صلا صادر بشه، یا بگه قصر حرام بدون اینکه فعلی بفرمایید معنون این عنوان باشه، اصلا دارای اثر نیست. پس احکام وجوب حرمت و بفرمایید مقتضیاتشون مصالح و مفاسد تعلق به عنوان، بدون اینکه این عنوان آینه ای از خارج باشه بفرمایید ما به ازای خارجی داشته باشه تعلق نمیگیره، بلکه چی؟ همه این احکام برای افعال چیه؟ مکلفین. این هم مقدمه دوم. حالا مفصل توی چیز متن کار داریم با این، چون مثال میزنه امور انتزاعیه‌ای که ما به ازای خارجی، مثل زوجیت، ملکیت یا همین غصب رو، غصب رو مثال داریم. میگه ما تو خارج چیزی به نام غصب نداریم، ما چی داریم؟ تصرف در ملک غیر. ما میگیم از این تصرف در ملک غیر چیزی رو به نام غصب چی میکنیم؟ یعنی ما چیزی تو خارج قلمبه نشون میدن، ما این غصب رو کار نداریم، ما اون تصرف در ملک غیر که این انتزاع شده ازش قصد کرده. یا مثلا مثال میزنه ملکیت، زوجیت، بفرمایید اینا امور انتزاعی هست. ما توی خارج چیزی نام ملکیت نداریم که قابل نشون دادن باشه، ما ملک داریم و مالک. ما بنام زوجیت نداریم توی خارج، زوج داریم و زوجه، درسته؟ چیزی بنام زوج اینا از ما به اینا تا ما به اموری که منتظر از خارجن و ما به ازای خارجی دارن احکام برای اونا صادر شده و به اونا تعلق میگیره.
ریسک وجود داره.
آره آره، آره، مابزای خارجی داره. مثلا قصب مابزاش چیه؟
تصور میکنیم اونا نه.
آره، ایستادن طرف در یه جایی روش میگن چی؟ زمین دیگر میشه قصب. ما با اون کار داریم که این حکم چیه حکمش؟ گرچه اسمش رو گذاشتیم قصب. قصب به درد ما نمیخوره. ما اونی که تو خارجه مورد نظر بود. این قصب آینه است برای نشان دادن او. مقدمه سوم، جناب مصنف فرمود که این دیگه گفتیم هی کار داریم تو آخر اجتماع رو سوزنتون، تعدد عنوان رو فقط بگن. عنوان یعنی چی؟ عنوان قصب، عنوان صلات، این دوتا عنوان صلات، تعدد معنون. معنون یعنی چی؟ اون فعل خارجیه نمیشه. البته برای شما نفرستادم، ایشون مطرح نمی‌کنه ها، یعنی که تعدد عنوان تعدد معنون می‌شود به نظر وجوب خارجی. سه نظریه هست: نظریه مصنف، مصنف میگه موجب تعدد معنون به اثر وجود خارجی نمی‌شود. مرحوم نائینی میگه موجب تعدد معنون به اثر وجوب خارجی هست به نفع موجبه کلیه. اصفهانی میگه، محقق اصفهانی میفرماد که همشهری آقای سفری میفرماد گاهی موجب تعدد میشود گاهی نمیشود. مرحوم اگه یادتون باشه مرحوم مظفر کامل این رو فرمود، بحث دقیقی هم بود، بحث سنگینی هم بود. این سه مقدر نایمد، این نه نیاز نداریم چون نیستن من، فقط اینو حرف صاحب کفایت چون تو کتاب نبود من ننوشتمش تو جزواتون، گفتم ای ذهنتون رو چیز به هم نریزم. جناب صاحب کفایت میگه تعدد ما ساعت از دو منور نمیشه، چون این که ما دو تا عنوان داریم به عنوان عنوان قصد و عنوان صلا، این تعدد تمام میشه، اون فعل خارجی هم بشه تیکه بشه، بشه دو چیز، یه قسمتش قصبی یه قسمتش چی بفرمایید صلا. این سه تا مقدمه رو بخون ببین به کجا میرسین. تقریبا آره یک صفحه و نیم کفایه رو خونیم، فقط دقت کنید عبارت چلا پیش بریم. میخواید از اون چیزه رو من خوندن دیروز دوره میخونم. اذا عرفت هذه الامور، اون سه خط بالا دیروز خوندم ولی تون میخونمش، مثلا زمانی که شناختین امور رو، ده تا امر رو، ده تا مقدمه رو، فالحق و سه قوله ولی قول حق اینه، هو اون حق، القول و بالامتناع، قول به امتناع است، یعنی امتناع چی؟ امتناع اجتماع، کما ذهب الیه، چنان که رفتن به سوی این قول مشهور، میگه من و مشهور قائلیم که اجتماع امرانه در شیء واحد لا یجوز ممتنع، و تحقیق این قول علا وجهل به طوری که یتزه و بهی روشن شود، به واسطه این تحقیق چی روشن شود؟ فساد و ماقیل، فساد اون چیزی که گفته شده، او یمکنن یقال، یا ممکن است گفته شود، اون چیز چیه؟ من بیان میکنم، من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال، از وجوه و راه های استدلال برای سایر اقوال. سایر اقوال کنیم چند قول دیگه از خیلی از قول مصنف؟ الان اول بحث از کنم سو قوله، سه قول دیگه، سه قول، یه قول مصنف بود، یه قول ممکنه، یه قول عقلا ممکن، بفرمایید میشه ممنون سه قول. یتوقف و متوقف است این تحقیق علا تمهید مقدمات، بر آماده کردن، تمهید یعنی آماده کردن، بر آماده کردن یه سری مقدمات، یعنی قبلش باید من یه سری مقدمات برای شما بگم. اهداها، اولین مقدمه، اهدای این مقدمات، رفقاتون نمیخونم خوبه، انه انشن لا ریب شکی نیست فی ان الاحکام الخمسه، در این که احکام پنجگانه متضادتون تضاد دارن، فی مقام فعلیتها و بلوغها الی مرتبت البعث و زر، در مقام فعلیتشان، نه مقام اقتضا، نه مقام انشا، مقام فعلیتشان و رسیدن اون احکام به مرتبه بعث یعنی تحریک و زجر یعنی بازداشتن. بعث مال واجبات و مستحبات، زجر مال حرام ها و مکروه ها. چرا؟ چرا؟ ضرورت ها. این ضرورت علت متنافل متضادته. چرا متضادته؟ ضرورت ها. ثبوت المنافات و المعانده، چون که ضرورت دارد ثبوت منافات بین دو حکم و اناد بین دو حکم، کدام اناد؟ تامه، اناد تامه بین بعث، بین بعث کردن یعنی برانگیختن نحو واحد به سوی عمل واحدی فی زمان، در یک زمان، ضرورت از ثبوت منافات تامه بین بعث و زجر، اتولد و زجر از اون واحد، انها از اون واحد فیزال کرده، یعنی نمیشه مولا در آن واحد به سوی یک عمل بحث کنه بگه انجامش بده، بگو از اون هم بگه انجامش نده. و این لم یکون، اگرچه نباشد بینها، بین احکام خمسه مزادتن، مزاد و تزادی، مالم تبلغ، تا زمانی که نرسن اون احکام الا تلک المرتبه، به سوی اون مرتبه. کدوم مرتبه؟ مرتبه فعلیت. به اون نرسن یعنی چی؟ یعنی تو مرتبه اقتضا و تو مرتبه انشاء. تو مرتبه اقتضا و انشاء رو با هم دیگه چی؟ تضاد نه. دلیلش هم چیه؟ چون اثری نداره. ما گیرمون کجاست؟ وقتی طرف میخواد انجام بده چه خاکی به سرش بکنه. ولی تو مرتبه انشاء، توی مرتبه بفرمایید اقتضا، احکام با هم دیگه هیچ تضادی بگید نداره. چرا؟ لعدم المنافات. این علت لم یکن مزادتن ها. چرا؟ تا مرتبه فعلیت نرسیدن بینشون تضاد نیست. لعدم المنافات و المعانده، چون منافاتی نداره و معانده نیست. بین وجودات الانشائیه، بین وجود احکام، مرتبه انشاء رو داره میگه، بین وجود احکام وجودات انشائیشون، قبل البلوغ الیها، قبل از رسیدن الی تلک المرتبه. کدوم مرتبه؟ مرتبه بس و بفرمایید فعلیه، کما لا یخفا، چنانی که مخفی نیست این عدم منافات قبل از مرتبه، بگید قبل از مرتبه فعلیت و بس و زد. آقای عبارت حله؟ آقای محمدی حله عبارت؟ و استحالت و اجتماع الامر و نهی فی واحدن، محال بودن اجتماع امر و نهی در شیء فاعل، لا تکون، این استحاله من باب تکلیف بالمحال، از باب تکلیف بالمحال. رفقا از چیه؟ از چه بابیه؟ خودش میگه بل من جهت انهو به نفسهی محالون، بلکه از جهت این است که ان این اجتماع خودش، یا بگید ان این تکلیف خودش به نفس اون تکلیف محاله. یعنی تکلیف بالمحال نیست، تکلیف المحاله. چرا؟ چون لازمش تضاد در اراده مولا، یعنی مولا تو اراده خودش تضاده، یه چیز هم میخواد هم نمیخواد. فلا یجوز این اجتماع عند من، در نزد کسانی که یجوز، و این من کیان اشاعره، جایز میدونن چی رو؟ از تکلیف و غیر المقدور ایزن، تکلیف به غیر مقدور را ایزن، ایزن مثل عدلیه که بفرمایید تکلیف المحال رو چی میدونن؟ تکلیف المحال و تکلیف بالمحال رو بفرمایید جایز نمیدونن. اونا تکلیف و بالمحال رو جایز میدونن، ولی تکلیف المحال رو جایز نمیدونن. فلا یجوز این اجتماع عند من، گفته این من کیه؟ اشاره، کسانی که یجوز تکلیف مغرور را ایزن، گفته مثل عدلیه، مثل عدلیه که بفرمایید تکلیف المحال رو جایز نمیدونن، اینا تکلیف و بالمحال رو جایز میدونن، ولی چی رو جایز نمیدونن؟ تکلیف المحال رو هر دو دسته، هم عدلیون هم اشاعره، تکلیف المحال رو جایز نمیدونن. حالا جز اند من یه جواز تکلیف المحال عیزم. ثانیتها مقدمه دو. مقدمه دو چی عرض کردیم؟ گفتیم احکام به عناوین که ما به ازای خارجی ندارن تعلق نمیگیره، صرف عنوان مهم نیستی. ایزن رو مشخص شد، میگه اونایی که حتی ایزن میدونی چی گفت؟ نمیم حل شد برای تنینا. میگه اونایی که تکلیف و بالمحال رو جایز میدونن، اینجا مثل عدلیه جایز، عدلیه هر دوش رو جایز نمیدونن ها، ولی جناب اشاعره که تکلیف و تکلیف بالمحال رو بگی جایز میدونن، تو اینجا مثل چی هن؟ عدلی هن. یعنی تکلیف المحال جایز نمیدونن. یه بار دیگه باید بخونم، فلا یجوز عند من یجوز تکلیف بالغیر مغرور ایزن، یعنی جایز نیست این اجتماع در نزد کسانی که جایز بفرمایید، جایز میدونن تکلیف به غیر مقرون، تکلیف به غیر مقرون بالمحال رو ایزن، این ایزن مال یجوزو هست ها، فلا یجوز اند اشاره هم مثل، یعنی اشاره مثل چی؟ مثل عدلیه، یعنی اشاره میجو هم نظر عدلیه هست. آقا حل شد؟ ثانیت ها مقدمه دو، انه و انشه لا شبهت شک و شوخیری فی انه متعلق الاحکام، در این که متعلق احکام، خب اون متعلق چیه؟ فعل المکلف، فعل مکلف توضیح واو تفسیره، و ما هو فی الخارج، و اون چیزی که در خارج یستر ان صادر می شود از مکلف، و هو و اون مکلف، هو مکلف فاعل اون فعل هست و جائل اون فعل هست، لا ما هو اسمه. بفرمایید رفقا متعلق احکام فعل مکلفه، نه اون چیزی که، لا ما، نه اون چیزی که هو اون چیز اسم فعله، اسم مکلفه، یعنی به صرف صلات بدون اینکه خارج رو در نظر بگیریم تعلق نمیگیره، به صلاتی که میخواد تو خارج بگید انجام بشه آفرین تعلق میگیره. و هو و هو این عدم تعلق به این بفرمایید اسم به ما هو هو واضحون، و لا ما هو عنوانه مما قد انتزعن، همچنین تعلق نمیگیرد احکام به اون چیزی که اون چیز عنوان فعل مکلفه، کدوم عنوان؟ مما، از اون چیزها، از اون عناوینی که قد انتزعن، انتزاع میشود، کنده میشود، گرفته میشود از فعل مکلف، به حیث و به طوری که لولا انتزاعه نباشد انتزاع اون عنوان تصورن و اقتراعهی ذهنن، اگر نباشد انتزاع اون عنوان در ذهن و اختراع اون عنوان در ذهن، لما کانه نمی باشد به هزائهی در به ازای اون، هزا یعنی ازا، به ازای اون عنوان شیء خارجن، و یکون این عنوان خارج المحمول، خارج از محمول. می چی میخواد بگه؟ میگه آقا به اون عناوینی که ما به ازای خارجی ندارن و از بیرون انتظارش کرد گرفتیم، ولی تو خارج نمیتونیم نشونش بدیم، گرفتیمش ولی تو خارج نمیتونیم نشونش بدیم، قابل حمل نیست، خارج محمول یعنی قابل حمل نیست، تو خارج نمیتونیم بر چیزی حملش کنیم، نمیتونیم مشخصش کنیم، به اون چیز هم تعلق نمیگیره. مثال میزنم، مثل زوجیت، زوجیت ما تو خارج نداریم، چی داریم؟ زوج داریم و زوجه، از این زوج و زوجه یه عنوانی که به نام زوجیت نیست، این زوجیت مورد حکم قرار نمیگیره، به حیث و اگر به طوری که اگر نباشد انتزاع اون عنوان در تصور و در ذهن و اختراع اون عنوان در ذهن، بابا به تفصیلها، لما کانه نمی باشد به هزا، یعنی به انوا، به ازا، ازا هزا یعنی ازا، به ازای اون عنوان شیعی خارجن، پس می باشد اون عنوان خارج المحموله، یعنی چیزی که قابل حمل نی، خارج محموله، یعنی بفرمایید قابل چیزی نیست که ما بتونیم چیزی رو بعدش حمل کنیم، یا اونو بر چیز دیگه هم، یه چیز خارجی، چیزی که فقط توی بگید ذهن هست. مثل چی؟ مثل چی؟ امور انتظایی که ما به ازای خارجی نداره، این کل ملکیت داره مثال میزنه، اون چیزایی که ما به ازای خارجی نداره و صرفاً توی ذهن، کل ملکیت و زوجیت و رقیت و الحریت و القسمیه، مثل ملکیت، ما تو خارج ملک داریم و مالک، چیزی به نام ملکیت نه، ملکیت داریم میکنیم انتظار میکنم توی ذهنم، یا توی خارج زوج داریم و زوجه، چیزی به نام زوجیت نداریم، رقیت، ما بنده داریم، یه نفر میاد آزادش میکنه، چیزی به نام رقیت که میگه قلمبه مشخص باشه تو خارجی نداره، حریت هم بنده، چیز حریت هم اینجور، یه نفر هست آزاد بنده کسی نیست، اما عنوان حریت که قلمبه تو خارج باشه ما نداره، اینو از اینکه یک نفر آزاده و تحت بفرمایید فرماندهی و بندگی کسی نیست، عنوان چی داشت انتظار میشه؟ حریت. ولی قصبیت همینجور ما یه توی چیز بفرمایید خارج تصرف در ملک غیر، این تصرف ازش چی انتظا میشه؟ بگید قصبیه الا غیر ذالک من الاعتبارات و الاضافات، و از اعتبارات و امور اضافی که ما بذار خارجی نداره، یک امور اعتباری هست که صرفا جاشون رفقا توی ذهنه توی تصور. ضرورت به چه دلیل علت لاشبه، چرا متعلق احکام فعل مکلفه نه عناوینی که ما به ازای خارجی ندارن و نه صرف عناوینی که اصلا ما به ازای خارجی ندارن؟ ضرورت ان البعث لیس نهوا، به خاطر اینکه بحث تحریک مولا نیست به سوی اون اسم و عنوان نهوا، یعنی اسم به سوی نهوا یعنی اسم و عنوان، به خاطر اینکه بحث نیست اون بحث نهوا به سوی اون اسم عنوان، بلکه چی؟ همه کار ما با فعل بگید آفرین خارجی. و زجر همچنین ضرورت ان البعث و زجر بفرمایید لا یکون ان، نمی باشد اون زجر انه از اون اسم و عنوان. و انما یوخذ فی متعلق الاحکام، میگیم پس این عنوان به چه درد میخوره؟ میگه آینه است برای نشون دادن فعل مکلف فعل خارجی، اخذ شده این اسم و عنوان در متعلق احکام به عنوان آلت. برای چی؟ نه برای خودش، نه برای خودشو بفرمایید به عنوانی که خودش تأثیر گذاره و مورد زجر رو بفرمایید، به چی؟ آینه است برای نشون دادن اون فعل خارجی. یه بار دیگه باید بخونم، به انما یوخ از این اس در متعلق احکام به عنوان آلت برای لحاظ متعلق احکام، متعلق احکام که چیه؟ فعل بگید خارجی، و اشاره به سوی اون متعلقات به مقدار قرض منها، به مقدار قرض از اون متعلقات و حاجت به سوی اون یعنی ما میخوان آینه باشن اونا نشون بدن به مقداری که نیاز داریم نشون بدن خارج رو، یعنی هر مقدار نیاز داریم اینا خارج رو نشون بدن به اون مقدارم از اینا برای نشون دادن خارجی استفاده میکنیم، به مقدار قرض آن متعلق و حاجت به اون متعلق ها. یا مثلا قرض ما صلات تنها یا صلات در دار قصبیه، من چقدر نیاز داریم، به چه مقدار از این صلات نیاز داریم. لا به ما خوبه خوبه، نه به عنوانی که اون اسم ها اسمن و به نفس اون اسم، یعنی ما با خود اسم کار نداریم. پس به چه درد خورد اسم؟ آینه است برای نشون دادن خارج. لا به ما به عنوانی که خوب اون اسم اسم است و به نفس اون اسم، علا استقلال اون اسم و حیال اون اسم، یعنی ما با اسم کاری نداریم، بلکه راهی و آینه است برای چی؟ نشون دادن خارج. حیال هم یعنی اون استقلال، یعنی خودش منهی سویه یه خودش کاری نداره. مقدمه سوم چیه؟ خیلی راحت کنید، تعدد مساعد از محمد نمیشه، ما صلات و قصب داریم، صلات میشه اون فعل خارجی میشه دوتا. آقا بس حل شد تا اینجا شن؟ این عباراتش حل شد، کلمه ملکیت و زوجیه رو همه آره خیلی هم خارج توضیح دارم، منطقه زیاد چیز رفته روش. سالستوها سومین از مقدماتی که باید آمادش کنن که شما قول حق رو بفهمید چیه؟ انشن لا یوجب و سبب نمیشود تعدد الوجه و الانوان، تعدد وجه و الانوان چه چیزی را؟ تعدد المعنون، تعدد المعنون و فعل خارج را. ولا ینسلم و بهی شکسته نمیشود بهی به واسطه تعدد انوان وحدتوهو وحدت معنون، یعنی اینجور نیست که معنون شکسته بشه بشه دوتا، تعدد عنوان کاری به تعدد معنون فإن المفاهیم المتعدده، چرا؟ چون که مفاهیم متعدده و عناوین کثیره. میگه بابا مگه میشه دوتا عنوان داشته باشیم یک معنون؟ میگه بله، ما داریم که عناوین و مفاهیم کثیره یه عنوان تو خارج بیشتر ندارم، مثالشو خدا میزنه، میگه خدا یه واحده، اونم واحد غیر قابل تقسیم. هیچ قابل تقسیم، ولی همین واحد هم عالمه، هم قادره، بگید هم علیمه، هم حکیمه، ولام همیشه هزار صفت داره. یک چیزه، ولی تعدد این چیزها سعدو تعدد و معنون خارج نمیشه. فان المفاهیم المتعدده، مفاهیم متعدده و عناوین کثیره، مثلا دادن حکیم بودن، عالم بودن، روان بودن، ربما چه بسا تنطبق و منطبق هستن بر واحد، بر یک چیز، بر یک مثال، و تصدق و صدق میکنن علل فارد، فارد یعنی فرد، فرد الذی، اون فردی که لا کسرت فی، هیچ کسرت نیست، فیه در اون فرد من جهت، یعنی از هیچ جهتی، بل بسیطون من جمیع الجهات، بلکه بسیط است از همه، بگید جهات، لیس فیه، نمی باشد در اون واحد حیثون، یک حیثیتی غیر و حیثن، غیر از حیثیت دیگه، و جهتون و جهتی مغایرتون، مغایر لجهتن اصلا، بلکه یک چیزه با یک جهت با یه حس، ولی خب عناوین مختلف بهش تعلق دید. مثل چی؟ کل واجب تبارک و تعالی، مثل خداوند تبارک و تعالی، فهو اون واجب علا بساطهی، با بسیط بودنش و وحدتهی و واحد بودنش و احدیتهی و احد بودنش، تصدق علی، صدق میکند بر اون واجب، چی؟ مفاهیم و صفات الجلالیه و جمالیه، صفات سلبیه، جلالیه سلبیه، و جمالیه یعنی ثبوتیه، صفات جلال و جمال. جلالیه مثل شریک نداره، جسم نداره، مکان نداره، جمالیه مثل حکیم، عالم، بگید قادر. لهل اسماء الحسنا، برای اون واجب است اسماء الحسنا، و الامثال الاولیا، و صفات های اولیا و بالا، لکنها، منتها این اسما و امثال به اجمعه ها، همه این اسما و امثال حاکیتون، حکایت کنندن انزاکل واحد، از اون واحد الفرد الاحد، فردی که احد است. عباراتنا شتا، عبارات ما مختلف است، و حسنک واحد، ولی حسن تو یه چیزه، و کلون، کل این عبارات الازال کل جمال یوشی، به سوی اون جمال که واحد اشاره میکنه، یعنی تعدادشون سبب تعدده، بفرمایید خدا نمیشه رابعتها انشاءالله بماند. و صلی الله علی سیدنا بلغاس مصطفی محمد.